أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دیگه به پیشگاه سراسر نور آقا امام زمان، شادی روح این دو شهید عزیز مجلس به نام، صلوات دیگری رو مرحمت بفرمایید. خاطر شریفتون باشه، بحث ما از دشمن شناسی مؤمنین شروع شد و به این رسیدیم که اولین دشمن انسان و یا مؤمنین شیطان هست. برخی از زمینه‌های ورود شیطان رو با همدیگه مرور کردیم. از چند جلسه گذشته برخی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم و در این مبارزه تاریخی شیطان رو شکست بدیم رو با همدیگه بررسی کردیم. یکی دیگه از اون کارهایی که مثل یک سم مهلک برای شیطان هست و کار شیطان رو یک سره میکنه اگه برش مداومت داشته باشیم، اگه اون رو قدر بدونیم، درست به کار ببندیمش، بحث انس با قرآن هست. قرآن به عنوان کلام خداوند تبارک و تعالی و به عنوان کتاب آسمانی ما، یکی از اون نعمات بی بدیل خداوند تبارک و تعالی به مؤمنین هست. اگه ما توجه درستی به تلاوت قرآن داشته باشیم و از راه تلاوت موفق به انس با قرآن بشیم، میبینیم که چقدر تأثیرات فراوانی رو در اصلاح امور ما خواهد داشت. در روایت عزیزی از امیر المؤمنین علی علیه السلام، خطاب به مؤمنین در رابطه با اهمیت تلاوت قرآن نقل شده که حضرت می‌فرمایند که و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان. کسی نیست که پای تلاوت قرآن بشینه، در محضر قرآن بشینه و وقتی که بلند شد یک چیزی ازش کم نشده باشه و یک چیزی بهش اضافه نشده باشه. اینجوری نیست. تلاوت قرآن حتما همراه با یک نقص و یک زیادت هست. زیادتون فی هدا و نقصان فی اما، یعنی اون کسی که تلاوت قرآن میکنه وقتی از تلاوت قرآنش فارغ میشه در این هدایت پیشرفت کرده، به خدا نزدیکتر شده، مؤمن بیشتری شده نسبت به دستورات خدا، و از اون طرف وقتی که تلاوتش تمام میشه از کوری و جهالت و گمراهیش کم شده. صرف تلاوت قرآن، صرف در محضر قرآن بودن، همینی که من برنامه روزانه داشته باشم قرآن رو تلاوت بکنم، این آثار رو برای ما داره. وقتی که از محضر قرآن بلند میشم هدایت شده ترم و از گمراهی و جهالتم کمتر شده. بسیاری از مسائلی که ما باهاش درگیر هستیم رو، بسیاری از اون شاید آرزوهایی که داریم و فکر میکنیم شاید سخت باشه دست یابی به اونها، اینی که فکر میکنیم که گناهانی که از ما سر زده برای بخشش اونها باید کارهای زیادی بکنیم، با اندک تلاوتی از قرآن به دست میاد. گاهی ممکنه ما با مراجعه به سیره بزرگانمون ببینیم که اینها چقدر دلهای نورانی داشتند، چقدر قلبهای اینها خدایی بود، اعمالشون خالص برای خداوند عزیز بود. و بعد فکر کنیم برای اینی که مثل اونها بشیم خیلی باید تلاش های زیادی کنیم. اینجوری هست ها، خیلی باید تلاش کنیم، ولی گاهی ما جاده های مستقیم رو رها میکنیم، اون مسیرهایی که ما رو زودتر به نتیجه میرسونه رو رها میکنیم، از چپ راهه میریم، از جاده سنگلاخی میریم. در روایات ما هست که دوای دردهای دلها رو قرآن خوندن میدونن. میفرماید که رجل قرأ القرآن فوزع دواء القرآن على داء قلبه. اون کسی که قرآن میخونه مثل این هست که داروی قرآن رو روی درد دلش قرار میده. ماها که مثل منی که توی این مسیر رشدش با مشکل روبرو هست، دلش خدایی نیست، دلش مریضه، درد داره، دنبال دوا میگرده دیگه. روایات این دوا رو برای ما مشخص کردن، قرائت قرآن، انس با قرآن. هرچی که ما توان داشته باشیم، هرچی که میتونیم قرآن بخونیم، باید این کار رو انجام بدیم. فکر نکنیم که من آقا وقتی میشینم پای قرآن بیش از یک صفحه نمیتونم بخونم. نه، این کار رو باید انجام بدیم، یک آیه، چند آیه، یک صفحه. شما در نظر بگیرید اون کسی که ورزشکاره، وزنه میزنه، روز اولی که میخواد شروع بکنه از وزنهای کم شروع میکنه دیگه، کم کم این بدنش ورزیده میشه، میتونه وزنه بیشتری بزنه. قرآن هم همینجوری هست. دل ما ممکنه آمادگی قرائت یک میزانی از قرآن بیشتر رو نداشته باشه. من باید اینو عادتش بدم، از هر اندازه که توان داره شروع کنم، رشد بدم توان دلم رو. اگر اینجوری نبود به ما نمی گفتن که فقر او ما تیسر من القرآن، هر اندازه که میتونید قرآن رو تلاوت کنید. شک نکنیم این مسئله رو که تلاوت قرآن ما رو در رسیدن به کمال کمک خواهد کرد. اگر اینجوری نبود امام علی علیه السلام تو اون نامه‌ای که به محمد ابن حنفیه داره ایشون رو به این مسئله توصیه نمی‌کرد. تعبیر خیلی جالبی مولا دارن توی این نامه. بعد از اینی که محمد ابن حنفیه رو به تلاوت قرآن توصیه می‌کنه، میگه که می‌فرمایند که قرآن پیمان نامه خدا با بنده‌هاش هست. وقتی یک کسی با کس دیگری پیمان داره، لازمه هر از مدتی نگاهی به این پیمانش بندازه، متوجه بشه من به اون طرف مقابل چه قولی دادم، او در مقابل کاری که من قراره انجام بدم به هم چه وعده ای داده. بعد حضرت میگه که خطاب به محمد حنفیه که اقلن روزی 50 آیه رو شما تلاوت کن، سر پیمان بودن تو با خدات تلاوت اقلن روزی 50 آیه است. خب ممکنه محمد ابن حنفیه این توان رو داشته باشه، برخی ممکنه الان در ابتدای راه تلاوت 50 آیه رو توانش رو نداشته باشن. برسیم به اون هدفی که امام علی برای ما معلوم کرده، رسیدن به تلاوت 50 آیه، سر پیمان بودنمون با خدا. در توصیه هایی که امام عزیزمون امام خمینی خطاب به الله به فرزندشون حاج سید احمد دارن، در تأیید روایاتی که خدمتتون عرض کردم به آقا سید احمد میفرماد که با قرآن آشنا شو، اگرچه با قرائت آن و راهی از آن به سوی محبوب باز کن و تصور نکن که قرائت بدون معرفت اثری ندارد، که این وسوسه شیطانه. یه وقتایی میان برای ما اینجوری جا میندازن که آقا جان این قرآن خوندن به تنهایی که کاری برای ما راه نمیندازه، باید عامل به قرآن باشی. بله، عامل به قرآن بودن مرحله بعد تلاوت قرآنه. کسی اگه بتونه به این مرحله برسه قطعا رشد خوبی در مسیر به دست آورده. ولی خود تلاوت قرآن هم برای ما اثر داره. ما تو اوصاف برخی از بزرگانمون هست که گاهی در حرم امیرالمؤمنین می نشستن دو رکعت نماز نشسته می خواندن، تو این دو رکعت کل قرآن رو ختم می کردن. صرف تلاوت قرآن برای ما اثر داره. روایات عجیبی در اثرات این تلاوت قرآن هست. در روایتی از وجود امام صادق علیه السلام نقل شده در اصول کافی که حضرت می فرمایند که اگه کسی ایستاده نماز بخوانه و در نمازش قرآن بخوانه، به ازای هر حرفی 100 حسنه بهش میدن و 100 گناه ازش پاک میشه. اگه این نماز نشسته باشه و توی این نماز قرآن خوانده بشه به هر اندازه‌ای که توان داره، به ازای هر حرف 50 حسنه و 50 گناه ازش پاک میشه. ببینید هر حرف، این قدر تلاوت قرآن برای ما اثر داره. حالا کسی توان تلاوت قرآن نداره، سواد تلاوت قرآن نداره، میتونه به این صفحه قرآن نگاه کنه، تلاوت قرآن رو گوش بده، آیا این براش چیزی در نظر گرفته نمیشه؟ در ادامه همین روایت حضرت میفرمایند که کسی که به قرآن خواندن دیگران گوش بده یا فقط با چشمش قرآن رو مرور کنه، به ازای هر حرفی 1 حسنه بهش داده میشه، 1 گناه ازش پاک میشه. من چی میخوام دیگه؟ واقعا توجه نداریم. یه وقتایی بعضی حرفایی که ظاهر خیلی قشنگی دارن جزء بهترین نقشه های شیطان هست. به ما میگه که تو باید عامل به قرآن باشی، قرآن رو باز کنی، یه چیزی رو ببینی که عامل بهش نیستی ممکنه اتمام حجت برت بشه، عمل نکنی بعدا بخوای جواب بدی. ببینید چه قشنگ برای ما تصویر میکنه. حضرات بزرگان ائمه ما به ما میگن صرف تلاوت قرآن این نتایج رو برای ما داره. من چی میخوام از خدا؟ توی این مسیر دنبال این هستم ثواب جمع کنم، گناه ها رو از خودم دور کنم دیگه. قرآن خوندن هر حرفش، توی نماز ایستاده، توی نماز نشسته، گوش دادن و یا با چشم مرور کردن، چقدر قشنگ این کار رو برای ما انجام میده. یکی دیگه از آثار تلاوت قرآن نورانیت خانه هاست. یک اثری روی خانه های ما داره اون خونه هایی که قرآن درش تلاوت میشه که محل امن برای شیطان دیگه نیست. بعضی از کارها در نقطه مقابل این است، اگه ما انجام بدیم اونجا میشه محل ورود شیطان، ولی قرآن کاری میکنه با خانه ما که ملائک در خانه ما رفت و آمد کنن. خب وقتی که فضای خانه ما معطر به حضور ملائک بشه، خب کار تربیت فرزند ما هم راحت تر میشه دیگه. من با این کارم زمینه بهتری برای سعادت فرزندانم مهیا میکنم، برای رشد خودم مهیا میکنم. تو روایتی هست که خانه هایی که درش قرآن تلاوت میشه برای اهل آسمان مثل ستاره های هستن برای ما اهل زمین، یعنی اونایی که تو آسمون هستن این خونه ها رو درخشان میبینن. چی میخوایم بالاتر از این؟ با یک تلاوت قرآن تو همه خانه ها هم به حمد الله قرآن هست، چندین نوع قرآن هم هست، هر کدوم از ما برنامه داشته باشیم به اندازه توانمون قرآن رو تلاوت کنیم، اینقدر برای ما نتیجه خواهد داشت. در روایتی از وجود گرامی پیامبر عزیزمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله خطاب به سلمان همشهری ما نقل شده که حضرت میفرمایند که یا سلمانو علیک به قرائت القرآن، سلمان حواست باشه قرآن رو باید تلاوت کنی. فا این قرائته کفارتون للذنوب و سترون فی النار و امانون من العذاب. قرائت قرآن کفاره گناهان هست، پوششی برای آتش جهنم هست و یک اماننامه از عذاب خدا. در روایت دیگری از پیامبر عزیزمون هست که حضرت میفرمایند که ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، این دلها زنگار میگیره، همون جوری که آهن زنگ میزنه دلها هم زنگار میگیره. خب عمل بعد، فکر بعد، بددلی، اینها باعث میشه این دلی که خدا به من داده پاک، فطرت پاک، خود و خودش به سمت خدا حرکت داره زنگار بگیره، این عمل من، حرکت من به سمت خدا رو با مشکل روبرو کنه. یه نفر اونجا بوده خطاب به پیامبر گفته فما جلاؤها، چی اینو سیقلی میکنه، زنگارها رو پاک میکنه؟ حضرت میفرمایند ذکر الله و تلاوت القرآن، یاد خدا و قرائت قرآن، این دوتا چیزی هست که زنگار دلها رو پاک میکنه. همین ذکر الله هم تو روایات ما یکی از مصادیقش خوندن قرآن هست، بیان خداوند تبارک و تعالی است، کلمات از جانب خودش انتخاب شده. گاهی ما دنبال این هستیم ذکری پیدا کنیم ما رو جلو ببره، چی بهتر از قرآن؟ بالاتر از بیان خدا داریم مگه؟ در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست که حضرت میفرمایند افضل الذکر القرآن بهی تشرح الصدور و تستنیر السرائر، بالاترین ذکرها قرآن هست، به وسیله قرآنه که سینه ها گشاده میشه، توان دریافت بیشتر برای ما فراهم میشه، صبرمون بالاتر میره، علممون بالاتر میره، و به واسطه تلاوت قرآن هست که اسرار برای ما روشن میشه. توفیق ترک گناه به وسیله قرآنه، دستیابی به حسنات به وسیله قرآنه، زندگی الهی به وسیله تلاوت قرآنه. دقت داشته باشیم، یکی از اون راه هایی که شیطان وارد میشه و برای من و شمای مؤمن حزب اللهی قرآن خونه هست همینه، کاری بکنه با ما که توی خونمون قرآن تلاوت نشه، من برنامه روزانه انس با قرآن رو نداشته باشم. این رو دقت داشته باشیم، این کار رو هم انجام بدیم، توی این مورد هم این شیطان رو شکست بدیم انشاءالله که فردای محشر که روبرو شدیم با وجود مبارک حضرات معصومین بگیم ما این توصیه شما رو عمل کردیم. و بعد اونجا که قاریان مقربن و بهشون خطاب میشه که بخون و بالاتر برو و درجات بهشت به اندازه آیات قرآن هست، ما هم بخونیم و بالاتر بریم به برکت سلامات بر محمد و آل محمد. خدایا بار الله ظهور حضرت حجت رو تعجیل بفرما، رهبر عزیزمون رو در کنف حمایت‌های ایشون حفظ و حراست و هدایت بفرما، رزمندگان اسلام رو مشغول دفاع از هر مرزی که هستن موفق و معید و منصور بگردان، مریضای اسلام مریضای این دست جمع رو به احسن وجه مورد شفای عاجل خودت قرار بده. صلوات خط بفرمایید.